مؤخره. ولی در آن شب شنبه بعد از غروب آفتاب و پس از آن که ولند و همراهانش پایتخت را ترک گفتند و فراز تپه گنجشکان ناپدید شدند، در مسکو چه اتفاقی افتاد؟ ناگفته پیداست که سیل شایعات شگفت‌انگیز مسکو را در بر گرفت و برای مدت‌ها ادامه داشت و به اقصا نقاط کشور هم رسید. البته این شایعات تهوع‌آورتر از آنند که بتوان تکرارشان کرد. راوی راستگوی این داستان در مسافرتی به تئودوسیا به گوش خود در قطار این داستان را شنید که چطور در مسکو 2000 نفر لخت و برهنه از تئاتر بیرون دویدند و تاکسی به منزل بردشان. در صفهای شیر و صفهای قطار، در مغازه‌ها و آپارتمان‌ها و آشپزخانه‌ها، در قطارهای شهری و قطارهای سریع و سیر مسافری، در ایستگاه‌ها و در توقفگاه‌های بین راه، در ویلاهای آخر هفته و در ساحل‌ها، عبارت ارواح شیطانی همواره شنیده می‌شد. البته آدم‌های فرهیخته و باسواد در شایعات مربوط به نزول ارواح شیطانی بر مسکو نه تنها شرکت نمی‌کردند، بلکه به راویان این شایعات می‌خندیدند و سعی می‌کردند این گونه افراد را بر سر عقل بیاورند. ولی به قول معروف حقایق حقایقند و نمی‌شود بی ارائه دلیل آنها را انکار کرد. به هر حال کسی به مسکو آمده بود. چند نیم سوزی که از گریبایدوف باقی مانده بود و بسیاری چیزهای دیگر شاهد گویای این مدعا بود. مردم فرهیخته نظر رسمی پلیس را پذیرفتند. دار و دسته بقایت ماهری از اساتید هیپنوتیزم و فن صداسازی در ماجرا دست داشتند. بدیهیست فوراً کوشش‌های جدی در جهت بازداشت این دار و دسته هم در مسکو و هم در جاهای دیگر صورت گرفت. ولی متاسفانه همه بی نتیجه ماند. مردی که خود را ولند می‌خواند همراه پیروانش از مسکو ناپدید شده بود، و نه تنها هرگز به آنجا باز نگشت، بلکه به هیچ جای دیگر هم بر نگشت. البته ظن قوی می رفت که او به خارج گریخته باشد، ولی در آنجا هم رد پای از او پیدا نشد. تحقیقات مربوط به این پرونده مدت‌ها ادامه داشت. بی تردید یکی از عجیب‌ترین تحقیقاتی بود که تا آن زمان انجام شده بود. علاوه بر 4 ساختمانی که با خاک یکسان شده بود و صدها نفری که مشاعرشان را از دست داده بودند، چند نفر در این ماجرا به قتل رسیدند. حداقل 2 نفر از این 4 نفر به تحقیق به قتل رسیدند. یکی برلیوز بود و دیگری همان راهنمای مفروک بناهای تاریخی مسکو، مرحوم بارون مایگل. استخوان‌های سوخته‌اش را بعد از خاموش کردن آتش ساختمان در آپارتمان شماره 50 یافتند. در یک کلام، جنایاتی صورت گرفت و نمی‌شد این جنایات را نادیده گذاشت و درباره‌شان تحقیق نکرد. البته کسان دیگری هم در نتیجه اقامت ولند در مسکو زیان فراوان دیدند و اینها متأسفانه گربه‌های سیاه بودند. در اقصا نقاط کشور بیش از 100 قلاده از این حیوانات بی ضرر و وفادار و سودمند را یا با تیر زدند و یا به انحاء مختلف نابود کردند. حدود 30 گربه که برخی از آنها با قساوت مصلح شده بودند، تحویل ادارات پلیس شهرستان ها شدند. برای مثال در شهر آرماویر، یکی از این مخلوقات بیگناه را با دستهای بسته به اداره پلیس آوردند. مرد به کمین گربه نشسته بود و حیوان با نگاهی موذیانه، مگر گربه میتواند نگاه موذیانه نداشته باشد؟ این نگاه به خاطر آن نیست که حیوانات بدجنسی هستند، بلکه به این خاطر است که میترسند از دست حیوانات قویتری مانند سگ و آدم صدمه ببینند. گربه را خیلی راحت میشود اذیت کرد، ولی اذیت کردن این حیوان چندان مایه افتخار نیست. به هر حال گربه داشت با نگاهی موذیانه به پشت یک بوته بابا آدم جست می زد که مرد کمین کرده پرید رویش. مرد که بر سر روی گربه میکوبید و از کراواتش برای بستن حیوان استفاده میکرد با لحنی تهدیدآمیز و به صدای خشن میگفت:
خب، پس تصمیم گرفتی بیای آرماویر، هیپنوتیزم کار پدر سوخته. بی خود خودتو به حماقت نزن، همه چیز دربارت میدونیم.
مرد گربه را به اداره پلیس برد. دست‌های حیوان بدبخت را با کراوات سبزی بسته بود و زبان بسته را میکشید و حیوان هم ناچار بر دو پای عقب جست میزد. مرد که مشتی جوانک دورش کرده بودند و سوت میکشیدند فریاد زد:
بی خود خودتو به کوچه علی چپ نزن، این حقه دیگه فایده نداره، درست را برو.
از آن گربه سیاه کاری بر نمی آمد جز آن که چشمهایش را در حدقه بچرخاند. از آنجا که طبیعت از موهبت داشتن زبان محرومش کرده بود، وسیله‌ای برای توضیح وضع خود نداشت. حیوان بیچاره نجاتش را مدیون پلیس و صاحبش بیوه‌ای پیر بود. وقتی مرد گربه را تحویل پلیس می‌داد، معلوم شد بدجوری بوی مشروب می‌دهد و لاجرم شاهدی مشکوک تلقی می‌شد. از طرف دیگر پیرزن از در و همسایه شنید که گربه اش را ربودند و دوان دوان به اداره پلیس رفت و به موقع رسید. پیرزن در مورد خصلت‌های گربه داد سخن داد و گفت که گربه را از 5 سال پیش می‌شناسد، یعنی درست از همان زمانی که بچه‌ای بیش نبوده، و گفت در بست ضمانت گربه را می‌کند و ثابت کرد که هرگز خطایی از او سر نزده و به مسکو هم سفری نکرده. در آرماویر به دنیا آمده، همانجا بزرگ شده و همانجا شکار موش را یاد گرفته. دست گربه را باز کردند و آن را به صاحبش برگرداندند. البته بعد از آن که طعم تلخ افترا و اشتباه را چشیده بود. علاوه بر گربه ها، برای چند نفر دیگر هم مزاحمت های ایجاد شد. چند نفر بازداشت شدند. در میان مردانی که برای مدت کوتاهی بازداشت شدند، این افراد دیده می شدند. در لنینگراد، یک نفر به اسم وولمن و یکی به اسم وولپر. در ساراتوف و کیف و خارکوف 3 نفر والدرماس، در کازان 1 والاچ و بالاخره به دلیل نامعلومی شیمیدانی در شهر پنزا به نام ویتچینکویچ. البته این درست است که قدی بسیار بلند داشت و سبزه بود و موسیاه. از اینها گذشته 9 نفر کروین، 3 نفر کروفکین و 2 نفر کاراوئو در نقاط مختلف کشور بازداشت شدند. در ایستگاه قطار بلگراد، مردی را دست بسته از قطار سباستوپول بیرون کشیدند، چون سعی کرده بود همسفرهایش را با چند حقه ورق سرگرم کند. در شهر یاروسلاول، هنگام نهار مردی وارد رستوران شد و پریموسی را که تازه از تعمیر کار گرفته بود زیر بغل داشت. تا چشم 2 دربان رستوران به این مرد افتاد، محل خدمتشان را ترک کردند و همه کارمندان دیگر و مشتری‌ها دوان دوان از رستوران بیرون رفتند. بعدها متوجه شدند که کل دخل آن روز به سرقت رفته است. البته هرگز معلوم نشد که این سرقت چگونه صورت گرفت. اتفاقات دیگری هم رخ داد و این اتفاقات آنقدر زیاد بود که هیچ کس همه اش را به یاد ندارد. موج ناآرامی سر تا سر کشور را فرا گرفت. البته با در نظر گرفتن شرایط خاص قضیه، هر چقدر در وظیفه شناسی مأمورین پلیس داد سخن دهیم کم گفته ایم. هر آنچه از دستشان برمی آمد کردند تا نه تنها جنایتکاران را دستگیر کنند، بلکه توضیحی هم برای اعمال آنها ارائه دهند. برای هر کار توضیحی پیدا شد و باید اقرار کرد که این توضیحات بی تردید معقول به نظر می رسید. سخنگویان پلیس و تنی چند از روانشناسان مجرب تایید کردند که اعضای آن دار و دسته و یا شاید یکی از آنها که زن غالب متوجه کروویف بود، استاد هیپنوتیزم بسیار کارآزموده‌ای بوده و می توانستند چنان وانمود کنند که در آن واحد در 2 جای مختلفند. به علاوه، آنها اغلب می توانستند مردم را متقاعد کنند که چیزها و اشخاص معینی در جاهایی هستند که در واقع نبودند، یا بالعکس، و نیز می توانستند چیزها و آدمها را از دیدرس کسی خارج کنند، در حالی که آن چیز و آن آدم هم وارستر جایش بوده. در پرتو این اطلاعات، همه چیز قابل توضیح بود. حتی واقعه باور نکردنی و خارق‌العاده گربه ضد گلوله آپارتمان 50 که از قضا همه را شگفت زده کرده بود. معلوم است که در آن چلچراغ گربه ای نبوده و کسی هم رو به کارگاهان تیراندازی نکرده. کارگاهان هم در واقع رو به هیچ تیراندازی می کردند و بی تردید کروویف در تمام آن مدت پشت سر آنها ایستاده بوده و از قدرت القاء اندیشه خارق‌العاده‌اش سوء استفاده می کرده و کارگاهان را دچار این شبهه کرده که انگار گربه ای بر چلچراغ شیطنت می کند. بدیهی است که خود او بر کف اتاق نفت ریخت و آنجا را آتش زد. استپالی خودیف هم طبعاً هرگز به یالتا نرفته بود، چون این کار حتی از دست کروویف هم بر نمی آمد و هرگز هم تلگرافی نفرستاده بود. او بعد از آن که یکی از حقه های کروویف را دید و گربه ای را مشاهده کرد که با چنگال قارچ می خورد، در همان آپارتمان جواهر فروش قش کرد و همانجا بیهوش ماند تا زمانی که کروویف به زور یک کلاه پوستی سرش گذاشت و به فرودگاه مسکو فرستادش و به کمیته استقبال کننده چنین القا کرد که انگار استپا واقعا از هواپیمایی پیاده شده که از سباستوپول آمده است. البته درست است که پلیس یالتا ادعا می کرد استپا را پا برهنه دیده و درباره او به مسکو تلگراف زده، ولی هرگز نسخه از هیچ کدام از این تلگراف ها پیدا نشد و لاجرم به این استنتاج غم‌انگیز ولی انکار ناپذیر انجامید که آن دار و دست آنقدر در هیپنوتیزم ماهر بودند که می توانستند از راه دور نه تنها افراد بلکه گروهی وسیع تر را یک جا هیپنوتیزم کنند. با در نظر گرفتن این توانایی ها شکی نبود که آن دار و دست می توانست حتی معقول ترین آدم ها را هم دیوانه کند و به طریق ذکر شده قضایایی جزئی از قبیل قضیه دسته ورق در جیب آن مرد و غیب شدن لباسهای زنانه و کلاه برهی که به گربه بدل می شد و امثال اینها حتی قابل ذکر هم نیستند. این گونه حقه ها و از جمله حقه قدیمی کندن سر مجری برنامه از دست هر استاد هیپنوتیزم معمولی و در هر صحنه تئاتری بر می آمد. قضیه گربه سخنگو هم واقعاً بچه بازی بود. برای آن که به مردم وانمود کنیم گربه ای حرف می زند، کافی است مقدمات فن صداسازی را بدانیم و بی تردید توانایی های کروویف به مراتب پیشرفته تر از اصول مقدماتی این فن بود. نه، قضیه دسته ورق و نامه های ساختگی توی کیف نیکانور ایوانوویچ هم جزئی و ناچیز بود. همین کروویف بود که با هل دادن برلیوز به زیر قطار موجب مرگش شد. همو بود که شاعر بیچاره ایوان بزدومنی را دیوانه کرد و کابوس اورشلیم کهن و جلجتای آفتاب زده و سه مرد مصلوب را به جانش انداخت و چنان کرد که با چشم باز خواب ببیند. او و دار و دستش بودند که مارگاریتا نیکولایونا و کلفتش را از مسکو رو بودند. در ضمن پلیس به این جنبه قضیه توجه خاصی مبذول می داشت و می خواست حتماً بداند که آیا این زنان توسط این دار و دسته خرابکار و قاتل رو بوده شده اند یا آنکه به میل و اراده خود به این دار و دسته پیوستند. بر اساس شهادت مضحک و مغشوش نیکولای ایوانوویچ و با در نظر گرفتن یادداشت احمقانه‌ای که مارگاریتا نیکولایونا برای شوهرش گذاشته بود، و اطلاع داده بود که قصد دارد ساحره شود و بالاخره با در نظر گرفتن این واقعیت که ناتاشا غیبش زده بود اما همه لباسها و زیرپوشهاشان در خانه باقی مانده بود، بازپرسان پرونده به این نتیجه رسیدند که خانم و کلفت هر دو مانند بقیه مردم هیپنوتیزم شدند و آنگاه توسط دار و دسته ربوده گشتند. البته این احتمال همواره وجود داشت که چون این زنان زیبایی توجه خاص آن شیادان را جلب کرده باشند. ولی چیزی که پلیس را کاملا گیج کرده بود، انگیزه این دار و دسته در ربودن یک بیمار روانی بود که خود را مرشد می‌خواند. پلیس از فهم این نکته پاک عاجز بود، همانطور که اسم واقعی بیمار را هم نمی‌دانست. ناچار او را برای همیشه تحت عنوان شماره 118 بلوک 1 بایگانی کردند. بدین سان همه چیز توضیح داده شد و این تحقیقات هم مانند همه چیزهای خوب دیگر بالاخره پایان گرفت. سالها گذشت و مردم کم کم ولند و کروویف و دیگران را فراموش کردند. تغییرات زیادی در زندگی کسانی پیدا شد که از دست ولند و یارانش صدمه دیده بودند و گو این که مهم نیست که این تغییرات چقدر جزئی بود. در هر صورت پیجویی آنها سودمند است. برای مثال، گئورگی بنگالسکی 3 ماه در بیمارستان بستری شد و بعد از بهبودی کامل روانه منزل شد، ولی مجبور شد در اوج فصل تئاتر و درست در زمانی که مردم برای خرید بلیت تئاتر از سر و کول هم بالا می رفتند، از کارش در واریت دست بکشد. خاطره جادوی سیاه برایش غیر قابل تحمل بود. بنگالسکی از واریت دست کشید چون می دانست تحمل این عذاب را ندارد که هر شب مقابل 2000 نفر بایستد و همه بشناسندش و پیوسته به طعنه بپرسند که سر داشتن را بیشتر ترجیح می دهد یا بی سر بودن را. از این گذشته، مجری برنامه آن شور و شوق را که لازمه کارش بود از دست داده بود. این عادت تلخ و بی اختیار را پیدا کرده بود که هر بهار به هنگام بدر ماه افسرده می شد و ناگهان گردن خود را به چنگ می گرفت و وحشت زده به اطراف نگاه می کرد و به گریه می افتاد. البته حالت حمله چندان طول نمی کشید، ولی به هر حال همین که گاهی می آمد کافی بود که مجری را از ادامه کار سابقش باز دارد. مجری برنامه باز نشسته شد و زندگیش را از محل پسندازهایش تأمین کرد و با توجه به مخارج اندکش، پسندازش کفاف 50 سال مخارجش را می داد. او واریته را ترک کرد و هرگز دیگر وارنوخا را ندید. وارنوخایی که به خاطر ادب و محبتش که حتی برای یک مدیر تئاتر هم بی سابقه بود، محبوب قلب همه شده بود. برای مثال، لاشخورهای بلیت مجانی او را قدیس حامی خود می دانستند. در هر ساعتی که به واریت زنگ می زدند، صدای افسرده و گرم او از گوشی می آمد که می گفت به گوشم قربان. و اگر تلفن کننده سراغ وارنوخا را می گرفت، همان صدا با عجله جواب می داد
خودم هستم، امری داشتی؟
ولی چه رنج ها که ایوان ساویلیچ به خاطر ادبش تحمل می کرد. اگر به واریت تلفن بزنید، دیگر نمی توانید با استپا لیخودیف صحبت کنید. استپا بلافاصله بعد از اقامت 8 روزش در بیمارستان به شهر راستوف منتقل شد و مدیریت یک اغذیه فروشی بزرگ را به عهده گرفت. شایع است که هرگز به پورت لب نمی زند و فقط ودکای توت سیاه می خورد و به همین خاطر از سلامت بیشتری برخوردار است. همچنین می گویند که از دل و دماغ افتاده و از زنان نیز احتراز می کند. البته برکناری استپان بوگدانوویچ از واریته، ریمسکی را به امید چندین سالش نرساند. حسابدار که مرد پیری شده بود، پیر مردی با لقوه سر، بعد از بیمارستان و بعد از گذراندن دوران نقاهت در کیسلوودوسک، استعفای خود را تقدیم مقامات کرد. همسر ریمسکی استعفانامه را به واریته آورد. گریگوری دانیلوویچ حتی در روز روشن هم این قدرت را در خود نمی دید که به ساختمانی برگردد که در آن لرزش پنجره مهتاب گرفته را دیده بود و بازوی درازی را که سعی می کرد چفت پنجره را باز کند. ریمسکی بعد از استعفا از واریته شغلی در خیمه شب بازی آن طرف رودخانه مسکو پیدا کرد. در اینجا دیگر مجبور نبود در باب مسئله آکوستیک با آرکادی آپولونیچ سمپلیاروف سر و کله بزند، چون آرکادی به بریانسک منتقل شده بود و ریاست یک کارخانه کوچک کنسرو قارچ را به عهده‌اش گذاشته بودند. این روزها مسکویها شور و ترشی قارچ او را می‌خورند و این کنسروها آنقدر لذیذند که اهالی مسکو از تغییر شغل آرکادی نهایت رضایت را دارند. البته حالا که مدت‌ها از آن ماجرا می‌گذرد، شاید ذکر این نکته بی‌ضرر باشد که آرکادی موفقیتی در بهبود آکوستیک تئاترهای مسکو نداشت و از این جنبه وضع این تئاترها امروز همانند گذشته چندان تعریفی ندارد. گذشته از آرکادی آپولونیچ، چند نفر دیگر هم به کلی از کار تئاتر دست کشیدند. نیکانور ایوانوویچ بوسوی از جمله این افراد بود. البته تنها پیوند او با دنیای تئاتر همان عشقش به بلیت مجانی بود. این روزها نیکانور ایوانوویچ نه تنها بلیت مجانی قبول نمی کند، بلکه اگر دستی هم به او پول بدهید، قدم توی تئاتر نمی گذارد. و کافیست در جمعی صحبت تئاتر پیش بیاید تا رنگ از رخسار او بپرد. این روزها بیشتر از تئاتر، از پوشکین و آن هنرمند با استعداد ساوا پوتوپاویچ کورولسوف نفرت دارد. میزان تنفرش به حدی است که سال پیش تا چشمش به اعلامیه حاشیه سیاه روزنامه افتاد که اعلام می‌کرد ساوا پوتوپاویچ در عنفوان جوانی و در نتیجه حمله قلبی درگذشته، نیکانور ایوانوویچ چنان کبود شد که نزدیک بود خودش هم به ساوا پوتوپاویچ بپیوندد و با غرشی سهمگین گفت
حقش بود.
وانگهی مرگ هنرپیشه یادآور چنان خاطرات تلخی بود که نیکانور ایوانوویچ از منزل بیرون رفت و در معیت ماه بدری که خیابان سادووایا را روشن می‌کرد مست لایعقل شد. با هر لیوانی که سر می‌کشید صف منفوران پیش رویش درازتر می‌شد. سرگی جراردوویچ دانچیل آنجا بود. آیدا هرکولونوونا نیز همینطور. کمی آن طرف‌تر مرد سرخ ریش بود و گله خوف‌انگیز اردکش. نیکولای کانافکین صدیق هم آنجا بود. و بر سر آنها چه آمد؟ هیچ. برای آنها اتفاقی نیفتاد چون هرگز وجود خارجی نداشتند. درست مثل مجری آن برنامه و خود تئاتر و عمه پیر خسیس با دفینه پول در آبنبار و شیپورهای طلایی و آشپزهای پررو. نیکانور ایوانوویچ همه چیز را در خواب و به القای کروویف شیطان صفت دیده بود. تنها شخصیت واقعی آن خواب ساوا پوتوپاویچ بود و او هم به این خاطر وارد خواب شد که نیکانور ایوانوویچ مرتب اسمش را از رادیو می شنید. او برخلاف آدمهای دیگر واقعی بود. پس نکند آلویسیوس موگاریش هم وجود خارجی نداشته است؟ اتفاقا خیلی خوب هم داشته است. آلویسیوس موگاریش هنوز با ماست و مشغول همان کاری است که ریمسکی از آن استعفا کرد. حسابدار تئاتر واریته است. آلویسیوس حدود 24 ساعت بعد از ملاقاتش با ولند در قطاری در نزدیکی ویاتکا به هوش آمد. در آنجا متوجه شد که در اثر گیجی مسکو را بدون شلوار ترک کرده و بیدلیل دفتر ثبت اجاره های صاحبخانه را به همراه آورده. انعام قابل ملاحظه‌ای به مسئول قطار داد و شلوار کهنه کثیفی از او به عاریت گرفت و از ویاتکا به مسکو بازگشت. ولی در آنجا نتوانست منظر صاحب خانه‌اش را پیدا کند. آن ساختمان قدیمی سوخته و با خاک یکسان شده بود. اما آلویسیوس از خلاقیت خارق‌العاده‌ای برخوردار بود و ظرف دو هفته به اتاق بسیار خوبی در خیابان بریوسوف نقل مکان کرد و چند ماه بعد در دفتر کار ریمسکی مستقر شد. همانطور که ریمسکی از استپا عذاب می کشید، حالا هم آلویسیوس عرصه را بر وارنوخا تنگ کرده است. تنها آرزوی ایوان ساویلیچ این است که آلویسیوس را به جایی حتی المقدور دور از واریت منتقل کنند. وارنوخا گاه در میان جمع دوستان به نجوا میگوید او هرگز بی‌شرفی مثل آلویسیوس ندیده است و هیچ کاری را از او بعید نمی‌داند. البته شاید مدیر داخلی تا حدی دچار بغض و غرض باشد. آلویسیوس تا به حال کار چندان مشکوکی نکرده. در واقع به نظر می‌رسد که او اصلاً هیچ کاری نکرده. به جز البته انتخاب سربارمن جدیدی به جای سووک. چند ماه بعد از سفر ولند به مسکو، آندری فوکیچ در بیمارستان دانشگاه از سرطان کبد درگذشت. سالهای دیگری گذشت و وقایع مذکور این داستان واقعی کم کم از خاطره مردم محو شد. به استثنای چند نفری که هرگز این وقایع را فراموش نکردند. همه ساله با فرارسیدن ماه بدر بهاره، مردی حدوداً 30 ساله، شاید هم کمی بیشتر، دیده می شود که به طرف درختان زیزوفون پاتریارک پانز قدم می زند. مردیست سرخ ریش و سبز چشم با لباسهای مرتب. او پروفسور ایوان نیکولایچ پونیریوف از انستیتوی تاریخ و فلسفه است. هر بار که به درختان زیزوفون می رسد بر همان نیمکتی می نشیند که در آن شب برلیوز که مدت هاست از خاطر همگان رفته برای آخرین بار در زندگیش ماه را دید که پیش رویش تک تک می شد. همان ماه بدر و تک تک نشده، ماهی که در آغاز شب سفید است و به تدریج زرین می گردد و شکل اسب اژدها به خود می گیرد، فراز سر شاعر پیشین ایوان نیکولایچ پرواز می کند و او انگار در جا میخکوب می شود. ایوان نیکولایچ حالا دیگر همه چیز را می داند و می فهمد. او می داند که در جوانی طعمه استاد هیپنوتیزم حقبازی شد و به بیمارستان رفت و شفا یافت. همچنین می داند که چیزی هست که از اختیار او خارج است. اتفاقاتی که در ماه بدر بهار رخ می داد از اختیار او خارج بود. به محض آنکه آن ماه نزدیک می شود، به محض آنکه آن جرم آسمانی کم کم بدر کامل می شود، مانند آن زمانی که بر فراز آن شمعدان پنج شاخه می درخشید، ایوان نیکولایچ شوریده و شیدا می شود. اشتهایش را از دست می دهد، خوابش نمی برد و منتظر ماه می ماند تا دوباره نشاطی پیدا کند. ماه که بدر می شود، هیچ چیز جلودار ایوان نیکولایچ نیست و نمی تواند در خانه نگهش دارد. دمدمای غروب خانه را ترک میگوید و راهی پاتریارک پانز میگردد. ایوان نیکولایچ بر آن نیمکت مینشیند و به صدایی بلند با خود صادقانه حرف میزند، سیگار میکشد و با چشمانی تنگ شده به ماه یا آن در گردان آشنا و فراموش نشدنی خیره میشود. ایوان نیکولایچ یکی دو ساعت آنجا میماند. آنگاه از جا برمیخیزد و به راه میافتد و همواره مسیر واحدی را دنبال می کند و از خیابان اسپیریدونوفکا می گذرد و با چشمهایی باز و حواسی پرت به خیابانهای فرعی آربات نگاه می کند. از دم نفت فروشی که می گذرد کنار چراغ گازی کج و معوج و کهنه ای می ایستد و از نرده ای بالا می رود و از لابلای آن باغی را می بیند که گرچه پرشکوه است اما هنوز شکوفه نکرده و در میان باغ که نیمی از آن به نور مهتاب روشن است و نیم دیگر تاریک، خانه ای به سبک گوتیک می‌بیند که اتاق بی ستونی از آن بیرون زده است که پنجره‌اش سه جام دارد. پروفسور نمی‌داند چه چیزی او را به این خانه می‌کشاند و در این خانه چه کسی زندگی می‌کند، اما می‌داند که مقاومت در مقابل غریزه‌اش در شب ماه بدر سودی ندارد. همچنین می داند که هر بار در باغی که آن سوی نرده ها قرار دارد همان چیز را خواهد دید. مرد چاق کم و بیش مسنی را می بیند که بر نیمکتی نشسته است و ریشی دارد و عینکی پنسی و اجزای صورتش بفهمی نفهمی مانند خوک است. ایوان نیکولایچ همه سال این ساکن ساختمان گوتیک را می بیند که در همین حالت رؤیایی بر نیمکت نشسته و به ماه چشم دوخته است. ایوان نیکولایچ می داند که بعد از آنکه مرد نشسته ماه را سیر نگاه کرد، بر می گردد و به دقت به پنجره زیر شیروانی نگاه می کند. انگار منتظر است که هر لحظه پنجره گشوده شود و چیز خارق‌العاده‌ای بر لبه پنجره ظاهر گردد. ایوان نیکولایچ بقیه کارها را هم از حفظ می داند. می داند که در آن لحظه معین، باید پشت نرده ها پنهان شود، چون مرد بر نیمکت نشسته سرش را با شوریدگی می چرخاند و چشمهای سرگردانش چیزی را در آسمان جستجو می کند. پیروزمندانه لبخندی می زند و ناگهان با اندوهی دلچسب دستهایش را به هم می زند و به وضوح زیر لب می گوید
ونوس، ونوس، واقعا که چه احمقی بودم.
ای خدا.
ایوان نیکولایچ که پشت نرده ها پنهان شده و نگاه خیره گدازانش را به غریبه مرموز دوخته به زمزمه می گوید
یه قربانی دیگه ما، یکی دیگه مثل خودم.
و مرد به حرفهایش ادامه می دهد
واقعا که چه احمقی بودم. چرا؟ چرا با اون پرواز نکردم؟
من پیر و خرفت و خر از چی می ترسیدم؟ به جای رفتن تقاضای گواهی کردم. خب پیر احمق، حالا باید تحمل کنی. این وضع ادامه پیدا می کند تا آنکه بالاخره از نیمه ظلمانی خانه پنجره ای باز می شود و چیز سفیدی در آن ظاهر می گردد و صدای نامطبوع زنانه ای از آن بانگ برمی آورد.
نیکولا ایوانوویچ کجایی؟ باز خیالاتی شدی؟ مگه می خوای مالاریا بگیری؟ بیا چایی تو بخور.
در اینجا مرد پلکی می زند و به وادی واقعیت باز می گردد و با صدایی پرفریب می گوید
عزیزم دارم کمی هوای تازه می خورم. هوا اونقدر قشنگه.
آنگاه از نیمکتش بر می خیزد. در خفا مشتش را به طرف پنجره‌ای که تازه بسته شده تکان می دهد و به سرعت توی خانه می رود. آنگاه ایوان نیکولاییچ هم از نرده ها دور می شود و با خود می گوید
دروغ می گه. دروغ می گه. خدایا چقدر دروغ میگه. اون برای هوای آزاد به باغ نمیاد. اون تو اون آسمون بهاره چیزی میبینه. چیزی بر فراز باغ. حاضرم از همه چیزم بگذرم و در مقابلش رازشو بفهمم و بدونم که اون ونوس از دست رفتش کیه که اون حالا بیفایده تو هوا چنگ میزنه تا شاید دوباره به چنگش بیاره.
پروفسور بیمار و رنجور به خانه برمیگردد. همسرش تظاهر میکند که متوجه حال شوهر نشده و او را با عجله روانه تخت خواب میکند. ولی در کنار مرد بیدار مینشیند و زیر نور چراغی کتاب به دست مرد خفته را که صورتش به تلخی در هم رفته نظاره میکند. زن میداند که سحر ایوان نیکولاییچ با فریاد پردردی از خواب برخواهد خواست و زاری و ندبه خواهد کرد. به همین خاطر است که او بر رومیزی در میان ظرفی پر از الکل سوزنی را آماده نگه می‌دارد و سرنگی پر از مایعی به رنگ چای پررنگ دم دست دارد. بعداً زن بیچاره این بیمار می‌تواند با فراغت خاطر به خواب برود. بعد از تزریق سوزن ایوان نیکولاییچ تا صبح آسوده می‌خوابد و قیافه آرام می‌گیرد و بی آنکه همسرش بداند خوابهای بقایت خوش می‌بیند. همیشه یک چیز هست که این محقق را از خواب بر می‌خیزاند و فریاد رقت‌آورش را در می‌آورد. او جلاد ناشناختگی بی‌دماغی را می‌بیند که بالا می‌پرد و فحشی می‌دهد و قلب حساس مجنون مصلوب را سوراخ می‌کند. ولی آنچه این خواب را بیشتر وحشتناک می‌کند خود جلاد نیست، بلکه آن نور غیر طبیعی پرتلالویی است که از آن ابر می آید. ابری که زمین را خیس و جوشان می کند و معمولاً تنها همراه بلایای طبیعی دیده می شود. بعد از تزریق خیالات مرد خفته تغییر می کند. راه عریضی از نور ماه از تخت تا ماه کشیده می شود و مردی با ردایی سفید با حاشیه‌ای سرخ به رنگ خون بر تن از آن بالا می رود. کنارش مرد جوانی در لباس کتانی مندرس و صورتی مجروح گام بر می دارد. آن دو گرم صحبتند و بحث می کنند و سعی دارند درباره چیزی به توافق برسند. مرد رداپوش صورت مغرورش را به طرف همسرش می گرداند و می گوید
ای خدایان، این چه راه نفرت انگیزی برای اعدام است. ولی لطفاً به من بگو.
در اینجا غرور صورتش به خضوع و خشوع بدل می شود.
مگر واقعاً اتفاق افتاده؟ از تو استدعا می کنم بگو که هرگز اتفاق نیفتاد.
همراهش با صدایی گرفته جواب می دهد نه، البته که اتفاق نیفتاد. همه در خیال تو بود. مرد رداپوش به ندبه می گوید
آیا قسم می خوری؟
همراه که با چشمهایش می خندد جواب می دهد قسم می خورم. مرد رداپوش که به سوی ماه می شتابد و همراهش را جلو می اندازد
نفس عمیقی می کشد و می گوید من هم فقط می خواستم همین را بدانم.
آنگاه ستون مهتاب می لرزد و رودی از نور ماه از آن بیرون می زند و به همه سو جاری می شود. ماه می رقصد و پای می کوبد و همه جا حاکم است. از میان آن سیل زنی تجسد می یابد که از زیبایی بی نظیری برخوردار است و مردی را به طرف ایوان هدایت می کند. مرد تحریشی دارد و وحشت زده به اطراف خود نگاه می کند. ایوان نیکولاییچ فوراً مرد را می شناسد. همان شماره 118 مهمان نیمه شب اوست. ایوان در خواب دستش را به سوی مرد دراز می کند و با ولع می پرسد واقعاً پایان ماجرا همینطور بود؟ شماره 118 جواب می دهد حواری عزیز من، همونطور پایان گرفت که گفتم. در این حال زن به طرف ایوان می آید و می گوید البته تموم شد. همه چیز تموم میشه. حالا بوسه ای بر پیشونیت میزنم و همه چیز همون طوری خواهد شد که باید باشه. زن خم میشود و بوسه ای بر پیشانی ایوان میزند. ایوان تقلا میکند چشم به چشم زن بدوزد، اما زن خود را عقب میکشد و دور میشود و با همراهش به طرف ماه میرود. ناگهان ماه دیوانه میشود. ایوان را در سیل نور غرق می کند. همه جا نور باران می شود. سیل مهتاب به اتاق حمله می برد. نور تاب می خورد و بالا می رود و تخت خواب را در خود فرو می برد. آنگاه ایوان با حالت آسوده‌ای خوابش می برد. صبح ساکت از خواب بلند می شود. آرام است و سرحال. درد حافظه زخم دیدهش فروکش کرده است و تا ماه بدر بعدی کسی مزاحم پروفسور نمی شود. نه جلاد بی دماغی که هستاس را کشت و نه حاکم قسی القلب یهودا، پنجمین حاکم پانتیوس پیلاتوس سلحشور.